این همه تنوع داریم دلیلش چیه پس؟
ببینین گروه خونی که کلن متفاوته ماجراش. ما الان داریم راجع به ژنومی که داخل میتوکندری هست صحبت میکنیم و خون اتفاقا جزء حالا ارگان هایی هستش که اصلا میتوکندری نداره. دلایل خیلی مختلفی هم هست به خاطر
اینکه یعنی سلول های خونی ما داخلشون
میتوکندری وجود
میتوکندری
نداره
نیست.
به خاطر اینکه حالا دلیل جالبی هم داره. ببینین خون قرار اکسیژن منتقل
اصلا
بکنه.
خیلی جالب شد.
درسته. حالا مرسی از کسی که این سوالو پرسیده. ببینین خود خود خون
بله.
مسئول انتقال اکسیژن در بدن
بله.
ماست
بله.
ولی خود این میتوکندری مسئول تنفس سلولیه. حالا تنفس سلولی ماجراش اینه که ببینین هر غذایی که ما میخوریم خب نمیشه که همینطوری تبدیل به سوخت بشه. کلی اتفاق تو بدنمون میفته، حالا از معده و روده و اونجور چیزا که میگذره در آخر یه سری مولکولهای عالی تشکیل میشه.
بله.
این مولکولهای عالی اصلا به درد بدنمون نمیخوره تا زمانی که وارد سلول بشه، از سلول وارد میتوکندری بشه. میتوکندری میاد چیکار میکنه؟ میاد تمام این مولکولهای عالی رو به سوخت تبدیل میکنه، سوخت قابل استفاده.
درست.
اون سوخت قابل استفاده اسمش ATP است، مولکول پر انرژی ATP. حالا نگاه کنین این فرایند خودش انرژی میخواد دیگه، خودش
بله بله.
میخواد انرژی‌های مختلفی رو بگیره، احتمالاً تو این پروسه اکسیژن میخواد استفاده کنه. پس اگر میتوکندری داخل خونمون هم وجود داشت، به جای اینکه اکسیژن رو بذاره که خون منتقل بکنه، خودش استفاده میکرد. پس به خاطر همین بدنمون یه سازگاری ایجاد کرده که خیلی هم از هم سازگاری باحالیه که اومده اون میتوکندری رو از خون حذف کرده. به خاطر همین سلول های خونیمون اصلا میتوکندری و ژنوم و این داستان ها بهش ربط پیدا نمی کنه.
خیلی ممنون از شما خانم رجبی. گفتگوی من با خانم رجبی رو شنیدید، بخش نخستش رو، و دعوت میکنم تا انتهای برنامه امروز رادیوم تا حوالی ساعت 10 صبح با ما همراه باشید. ساعت 9:32 هست. از شما سوال کردیم که چند درصد دی ان ای انسان ها با کلم مشترک است.
برنامه رادیو امروز یه سوالی کرده بود راجع به میزان تشابه دی ان ای انسان و کلم. اینو مخواستم جوابش بده. اینو 0.7% شباهته.
کلم خب به علت اینکه توش سبزیجات هست میتونه فیبر داشته باشه. خب فیبر هم میتونه به سیستم گوارش بدن کمک کنه، مثلا برای افرادی که سن دوز افرادی هستن که میان سال هستن و یا کهن سال هستن، چون گوارششون امکان داره ضعیف باشه و فیبر هم میتونه به گوارش مواد غذایی خیلی کمک کنه.
ممنون که تماس گرفتید. بعضی از پیامک‌ها خیلی خنده‌دار هستند. اسلام فلاحی گفتند از شهر گرمی، گفتن آخه کلم چه ربطی به انسان داره؟ فقط رگ‌های کلم مشترک با انسان. فرشید خونبت از تهران هم گفتند که نزدیک 57% دی ان ای انسان با کلم مشترک هست. محمود قبادی از کردستان گفتن سلام، حدود 33% از ژن‌های بدن انسان و کلم یکسان هست. دوست دیگه که اسمش رو ننوشتن 918 از کرمانشاه اگر اشتباه نکنم گفتم بین آدما فرق داره، مثلا اونایی که بعضی جا سمت میگن مدیر میشن 99% شبیه کلم میشن. ممنون ممنون.
سوال این بود که چند درصد دی ان ای انسان و کلم با هم مشترکه. نظر من که تو افراد معمولی بین 50-60% دی ان ایشون مشترکه انسان با کلم، ولی تو افرادی که موهای فر دارن بین 90-95% مشترکن.
عزیزم یه بگو کلم انسانه دیگه. 95% ما گفتیم شامپانزه حدود 98% دی ان ایش با انسان مشترکه. کلم بخواد 95% باشه اصلا نکنه ما کلمیم اسم خودمونو گذاشتیم انسان. یکم جدی و علمی بشیم. ساعت 9:35 دقیقه است، بریم سراغ ماشین جواب که از ما پرسید راز حباب چیه.
راز حباب ها چیه؟ بازی با حباب از جمله سرگرمی های دوران کودکیه، هرچند که بزرگترها هم علاقه زیادی به اون دارن. همه مایعات از ویژگی کشش سطحی برخوردارن. آب رو در نظر بگیریم، مولکول های آب با قدرت بسیار زیاد در مجاورت هم قرار میگیرن. کشش سطحی مولکول های آب که در مجاورت هم قرار گرفتن به قدری زیاده که مانع کشش بین مولکول های آب و هوای مجاور اون میشه. همین نیروی کشش سطحیه که موجب میشه قشای نازکی از مولکول ها در سطح آب ایجاد بشن. در ایجاد حباب های هوا نیز همین نیروی کشش سطحیه که نقش مهمی رو ایفا میکنه. اگر یک حلقه پلاستیکی رو داخل یک ظرف آب خالص قرار بدید و سپس در اون بدمید، حبابی تشکیل نمیشه، چرا که کشش سطحی مولکول‌ها به قدر زیاده که اجازه نمیده مولکول‌های آب از همدیگه جدا بشن و از میان حلقه عبور کنند. اما افزودن مقدار صابون به آب میتونه این مشکل رو حل کنه. به طور کلی مایعاتی که نیروی بین مولکولی قوی تری دارن در مقایسه با دیگر مایعات کشش سطحی بیشتری دارن. یک مولکول صابون یک سر قطبی و یک سر غیر قطبی داره. مولکول آب یک مولکول قطبیه. سرهای قطبی مولکول‌های صابون دور هم جمع میشن و سرهای غیر قطبی نیز بدور از مولکول‌های آب قرار میگیرن. وقتی یک حلقه پلاستیکی رو داخل محلول آب و صابون قرار میدید، مولکول‌های صابون در سطح آب قرار میگیرن. در این شرایط سرهای قطبی مولکول صابون که آب دوست هستن در تماس با مولکول‌های آب قرار میگیرن و سرهای غیر قطبی اونها که آب گریز هستن در سطح آب مستقر میشن. در حقیقت با افزودن صابون به آب، مولکول‌های آب نه تنها تحت تأثیر یک نیروی بسیار قوی در مجاورت هم قرار می‌گیرن، بلکه از سوی دیگه در تماس با یک سر مولکول‌های صابون هستند و به این ترتیب حباب صابون به راحتی تشکیل میشه. دمیدن هوا روی یک قشای صابونی شبیه دمیدن هوا در یک بادکنکه. در نتیجه با برخورد مولکول‌های هوا قشای صابونی منبسط و نازک‌تر میشه. کشش سطحی موجب میشه مولکول‌های آب صابون که داخل حلقه پلاستیکی در مجاورت هم قرار دارن به هم نزدیک بشن، در نتیجه حباب تشکیل بشه. در فرایند تشکیل حباب هوا داخل پوششی که از محلول صابونی ساخته شده به دام میفته و به این ترتیب حباب‌ها از داخل حلقه آزاد و در هوا شناور میشن. ممنون که با ماشین جواب امروز همراه بودید. اینجا رادیوم. صبح بخیر.
ra.radium شبکه اجتماعی رادیوم. همین حالا شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radium
ممنون که ra.radium رو دنبال میکنید. آخرین پستی که اونجا گذاشتیم، فرسته‌ای که اونجا گذاشتیم، یه نکته تازه باید بگم. الان یه پیامکی رسیده که گفتن چرا میگید پست؟ شایان بهلولی یک ویدئویی گذاشته اونجا، از شما خواسته که بنویسید این قطاری که داره از روی این پل رد میشه برای کدوم شهر یا کشور هستش. بهزاد تاراسی یا ترسی گفتن کشور چین، شهر چونکینگ. و بعض از دوستان در واقع پیام پاسخ دادن زیر اون ویدئو و در واقع در خصوص بحث امروز اون و میتوکندری ها سوال کردن. خانم گلاره از کرمانشاه که گفتند وقتی خون میتوکندری نداره پس سلول های خونی چطور انرژی خودشون رو تامین میکنند؟ آتپه لازم ندارن. فکر کنم اشاره شد دیگه به این بحث هم. اما دوستی برای ما الان پیامک زدند و نوشتند، علی پژمان از سبزوار گفتن با سلام، لطفاً فارسی را پاس بدارید چون پست کلمه فارسی هستش، یا پارسی نوشتن خودشون، پارسی هستش که شما میگید فرسته، که از زمان هخامنشیان توسط ایرانیان ابداع شده نه بیگانه، همانند ناوی و ناو که پارسی اصیل است. بنابراین به جای فرسته که به دور از ذهن و قامز هست بهتر بگوییم پست. دوستان لطفا بررسی بکنن. شایان بهلولی تهیه کننده برنامه یه جای یادداشت، منم یادداشت میکنم اینو بررسی بکنیم این واقعا پست واژه ایرانی هست یا خیر.
موج اف ام ردیف 88 رادیوم.
ناشنیده های علمی در رادیو.
قبل از اینکه بخش دوم پرونده امروز رو شروع بکنم، شایان بهلولی الان به من اعلام کردن که تا اونجا که میدونم شاید ایشون به خاطر اینکه پست حرف حالا پداره تصورشون هستش که این واژه فارسی هست، ولی پست یک واژه انگلیسی هستش. ما همچنان بررسی میکنیم ببینیم درست هست یا خیر. اما بخش دوم گفتگوی خودم را آغاز میکنم با خانم مریم فقیهی رجبی در خصوص رجبی فقیهی.
بله بله.
یه لحظه ابرو انداخت بالا.
همون فقیهی هم
خانم فقیهی زیستشناس که در خصوص در واقع مادر میتوکندریای انسان‌ها امروز با ایشون گفتگو کردیم. خانم فقیهی، ما وقتی در خصوص موجودات زنده صحبت میکنیم و میگیم که هر موجود زنده دی ان ای داره، یه سری کد هستش که در واقع ویژگی های رفتاری اون موجودات رو توش نوشید و تعیین میکنه، آیا دی ان ای هم داریم که مثلا بگیم این دی ان ای مسئول زنده بودنه، پس هر چیزی که زنده هست این دی ان ای بین همه مشترکه؟
میخواستم راجع به همین مسئله صحبت کنم. ببینید یه دوستی گفته بودن که اونایی که حالا موشون فرفریه احتمالاً شباهت ژنتیک بیشتری با کلم دارن. ببینید میخوام بگم
بروکلی هم حتما.
آره احتمالاً. میخوام راجع به این صحبت بکنم که ماجرا خیلی پیچیده تر از این درصد هاست که داریم اینطوری باهاش بازی میکنیم، و اگه بیایم به طور کلی به هر موجودی که روی این کره زمین هستی داره، یعنی حیات داره، ببینین حیات که میگیم یعنی این که میتونه پیر بشه، میتونه تغذیه داشته باشه، رشد بکنه، تنفس داره، از اون باکتری که خیلی سطح ساده‌ایه تا به انسان که ما اشرف مخلوقات هستیم، بخوایم راجع به این مسئله صحبت بکنیم، یک کد به خصوص کانزرو شده، حفظ شده توی وجود ما هست که با باکتری مشترکه، یعنی از باکتری اشتراک داریم به گیاهان، قارچ‌ها، حیوانات دیگه، و همه این وحدت وجودی ما میتونیم توی این ماجرا متوجه بشیم که این شباهت و یکسانی خیلی بیشتر از اون درصداییه که ما فکر میکنیم.
چقدر جالب، چقدر جالب. اصلا یک دنیاییه، یکی بحث آسمان‌ها و کهکشان‌ها و ستاره‌ها، بحث ستاره شناسی، یکی دنیای درون موجودات زنده، زیست شناسی و ژنتیک، واقعا دو تا دنیای بسیار پیچیده و البته جذاب هستن. خانم فقیهی، بریم سراغ نقشه مهاجرتی انسان. برگشتیم به چند ده یا چند صد هزار سال پیش، 200,000 سال پیش. این نقشه مهاجرتی انسان به چه صورت هست؟ چه اتفاقاتی افتاده؟ در چه بازه‌های زمانی و انسان پراکنده شده و در قاره‌ها گسترده شد؟
بله، ببینین قبل از اینکه حالا این داستان ژنوم میتوکندریایی و این مادر به اصطلاح حوای میتوکندریایی برامون مشخص بشه، خیلی دعوا بود که انسان چه زمانی کجا رسیده و چیکار کرده و اینا. ولی این دی ان ای میتوکندریایی به ما خیلی کمک کرد. ببینین وقتی که بهتون گفتم دقیقاً این دی ان ای، اون ژنومی که داخل میتوکندری هست، مثل ساعت مولکولیه برای ما، به خاطر اینکه به طور دقیق هر 3500 سال یه جهش توش ایجاد میشه دیگه. بعد مدن نگاه کردن میزان جهش ها، تفاوتی که افراد روی قاره ها با هم داشتن، و وقتی که کلی نگاه کردن متوجه شدن که همونطور که ابتدای برنامه گفتیم 200,000 سال قبل اون مادر ما حوای میتوکندریایی، یا حالا به طور کلی انسان امروزی، در آفریقا ظهور پیدا کرده. پس 200,000 سال قبل. بعد 60,000 سال قبل، یعنی 140,000 سال، فقط در آفریقا زندگی کرده انسان. به خاطر همینم 6 گروه ژنتیکی فقط در آفریقا وجود داره. 60,000 سال قبل که واقعا یه چشم برهم زدنی، خیلی بهمون نزدیکه، اولین انسان‌ها از آفریقا خارج میشن. یه گروهیشون وارد استرالیا میشن، یه گروه دیگه وارد آسیا میشن. بعد این عددا رو میگم، این دی ان ای میتوکندریایی اومد به ما کمک کرد که دقیق بفهمیم. پس 60,000 سال قبل تازه تصمیم گرفت انسان از آفریقا خارج بشه، 50,000 سال قبل رسید به استرالیا، و 45,000 سال قبل هم یه گروه دیگه به خاورمیانه و آسیای شرقی رسیدن. یعنی احتمالاً انسان به ایران طرفای 45,000 سال قبل،
45,000 سال پیش.
بله. بعد از 40,000 سال قبل، یعنی 5,000 سال که توی آسیا زندگی کرده، 40,000 سال قبل یه گروهی وارد اروپا میشن. وارد اروپا که میشن با یه موجوداتی روبرو میشن به اسم انسان ناندرتال. بعد من بهتون گفتم ما خیلی باهوشیم دیگه، خیلی. بله. خیلی باهوشیم،
هم اشرف مخلوقات.
بله همینطوره. و ما تونستیم بعد از مدتی، حالا نمیدونم خوشحال باشیم یا ناراحت، اون انسان‌های نئاندرتال رو منقرض کنیم.
ما منقرضشون کردیم.
بله. البته یه دوره با هم خوب بودیم ما، ولی نمیدونم چرا
دوام نیوردن کنار ما دیگه.
دعواشون شده.
بله.
بعد از اون 18,000 سال قبل زمین کم کم شروع میکنه به گرم شدن.
بله.
و ببینیم ولی یه صفحه یخی وجود داشته که اروپا رو به آمریکا متصل میکرده، یعنی الان حالا بین اروپا و آمریکا دریاست.
بله.
ولی موقع یه صفحه یخی
بوده،
اسمش برینگ بوده، تنگه برینگ. از اون تنگه برینگ 15,000 سال قبل انسان شروع میکنه به حرکت کردن و کم کم به آمریکا میرسه. به آمریکا میرسه، اول به آمریکای شمالی میرسه، کم کم به آمریکای جنوبی میرسه. یعنی دیرترین قاره‌ای که کشف شده توسط انسان هم
بله.
آمریکاست. و بعد از اونم 12,000 سال قبل کم کم دیگه انسان خسته میشه از این همه مهاجرتی که حالا بگرده زمینو، و تصمیم میگیره که یک جانشین بشه و با پدیده شگفت‌انگیز کشاورزی آشنا میشه. یعنی 12,000 سال قبل تازه دیگه خودش شروع میکنه به کشاورزی. قبل از اون هرچی از زمین ایجاد میشده رو مصرف
خود رو بوده مصرف میکرده.
دقیقا.
پس 12,000 سال پیش آغاز دوره کشاورزی به معنای این که خود انسان بذری رو داخل خاک بکاره، آبیاریش بکنه که بخواد رشد بکنه.
بله. حتی ببینی خیلی از زمین ها رو آتیش میزده، چون به هر حال خودش آتیش رو کشف کرده.
بله.
دیگه زمین رو آتیش میزده که اون محصول قبلی از بین بره و خودش مده دونه رو میکاشته و میتونسته کشاورزی بکنه. ولی همین کشاورزی شروع تمام داستانهایی که حالا انسان داره. چی میشه که انسان قدرت طلب میشه، چی میشه که تصمیم میگیره تعداد زیادی بچه داشته باشه، و حالا اون چیزی که ما امروز هستیم همش از همون 12,000 سال قبل در ذهن ما ریشه دوونده.
خیلی ممنونم از شما خانم فقیهی. اگر خیلی خلاصه، ممکنه بعضی از شنوندگان الان اومده باشن روی در واقع فرکانس رادیو جوان، ردیف 88 مگاهرتز، برنامه رادیوم رو گوش بکنن، الان اگر بخواید خیلی خلاصه در حد چند جمله جمع‌بندی بکنید داستان مادر میتوکندریایی و آفریقایی همه انسان‌ها رو، برای این شنوندهایی که الان جمع پیوستن چی میگید؟
من میگم که ببینین میتوکندری ژنومی داره که کاملا یکسان از مادر و مادر بزرگش به شما منتقل شده.
میتوکندری اون بخشیه که دوستان تو سلول همه در همه سلول‌های بدن ما و هر موجود زنده یه بخش است به نام میتوکندری که داخل اون دی ان ای هست.
خب؟ بله. که مسئول تولید انرژی هم
بله.
هستش. بعد اومدن این دی ان ای رو بررسی کردن و متوجه شدن با توجه به جهش‌هایی که توش ایجاد شده، مثلا
3500 سال هم رخ میده.
بله، که مثل ساعت مولکولی انقدر دقیقه، متوجه شدن که 200,000 سال پیش همه ما از یک مادری به وجود اومدیم که بهش حوای میتوکندریایی میگن و در شرق آفریقا.
یعنی اومدن این 3500 سالها رو هی ادامه دادن، رفتن به عقب به عقب، نوع جهشه رو هم در نظر گرفتن، دیدن مثلا حدود 200,000 سال پیش این ژنه دی ان ای چه مدلی بوده.
بله.
بعد این مدل برای خطه مثلا آفریقا میشه.
بله.
پس گفتن که، و چون این دی ان ای خاص فقط از مادر به ارث میرسه نه از پدر، گفتن پس مادر مشترک همه انسان ها زنی مثلا در آفریقا بوده.
بله بله.
ممنونم از خانم فقیهی. دوستان همچنان با برنامه رادیوم همراه باشید، پاسخ سوال رو میخوایم بگیم و البته تقویم علم هم داریم. دوستان در همین فاصله که مجددا من و خانم فقیه داشتیم گفتگو می‌کردیم، همکاران من یک جستجوی در اینترنت انجام دادن، به این جمع‌بندی رسیدن که واژه پست انگلیسی هم نیستش، ریشش فرانسوی هست و اون چیزی که در ایران حالا قبلا به اسم پست استفاده می‌کردن و احتمالاً این مخاطب عزیز برنامه محمد نظرشون بوده، پست به معنای ارسال حالا مرسولات بوده از نقطه به نقطه دیگه، که اون موقع با اسم چاپار فکر میکنم در ایران در دوران باستان ازش یاد میشده، ولی اون چیزی که امروز مد نظر ما هست از پست، یک نوشته، یک تصویر در دنیای دیجیتال هستش، در واقع متمایز هست، ما قرار نیستش اونو ارسال کنیم از نقطه به نقطه دیگه. بنابراین این واژه پست همچنان در واقع غربیه، درستش چیزی که فرهنگستان تصویب کرده فرسته هست. شایان بهلولی هم تازه پا رو فراتر گذاشته، یک شعری هم الان برای من فرستاده، بکش کرده دست و سرفکنده پست پست نه پس دیگه بکش کرده دست و سرفکنده پست همی رفت تا جایگاه نشست. ممنون از شان بهلولی. تا لحظات دیگه شروع میکنیم بخش جذاب برنامه رادیوم رو، تقویم علم.
آقای گراهام بل، هم صداتونو میشنوم هم تصویرتونو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم، ra.radium. به رادیوم ملحق شوید.
از اونجایی که برنامه رادیوم یک برنامه علمی هست و بسیار دقیق مثل ساعت اتمی رفتار میکنه و تقویم علممون رو هم سعی میکنیم نزدیک باشه با بحث گفتگوی ویژمون، امروز در خصوص ژنتیک و دی ان ای و میتوکندری صحبت کردیم. اما تقویم علم چی میگه؟ امروز چهارشنبه ششم فوریه در چنین روزی آقای ویلیام مورفی متولد شدند. ایشون کی بودند؟ یک پزشکی که در سال 1926 گزارشی منتشر کردن از موفقیت کارهاشون در درمان کمخونی مخرب با رژیم کبدی و به اتفاق همکارشون جورج آرجمینوت سال 1934 جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی رو کسب کردند و کمخونی به صورت از بین رفتن گلبول‌های قرمز خون و به طور مؤثر بخوام بگم رقیق شدن دیده میشه در افراد و با رژیم کبدی که این افراد روی بیماران انجام دادن مشخص شد که علت کمخونی وجود یک ماده سمی نیست، چون قبلا فکر میکردن کمخونی دلیلش یک ماده سمی که وارد بدن میشه، بلکه به خاطر کمبود یک ماده مورد نیاز هستش برای تولید گلبول‌های قرمز. همچنین امروز سال روز بارورسازی خارج رحمی نخستین تخمک انسانی هستش. در سال 1944 دکتر جان راک متخصص زنان و زایمان به همراه مریام اف منکین اولین تخمک انسانی رو در یک لوله آزمایش بارور کردند و اونها بعد از صدها تلاش البته تونستن اولین تخمک آزمایشگاهی رو بارور کنند با سلول در واقع تبدیل اون سلول تقسیمی هم آغاز بشه، ولی این جنین رو به رحم باز نگردوندن چون فقط داشتن کار آزمایشگاهی انجام میدادن. و البته این خانم دکتر جان راک رو بهتره بگم بیشتر در دنیای علم به عنوان تولید کننده قرص‌های ضد بارداری میشناسن که یکی از پیشگامان این حوزه بودن. تا دقایق دیگه میرسیم به پاسخ سوال امروز و چند تا پیامکی خدمتون خواهم خوند. از شما سوال کردیم که به ما بگید چند درصد دی ان ای انسان با کلم مشترک است. دوستان زیادی پیامک زدن، از یه جایی به بعد پیامک ها رفته به سمت گفتگومون و ژنتیک و انسان و مهاجرت در قاره ها، خیلی جذاب شده. من میخوام اونایی که مربوط به پاسخ سوالون هست رو پیدا بکنم. محمد الفتی راننده کامیون برای ما پیامک زدن، گفتن سلام به رادیوم، بدن انسان حدود 57% به کلم شبیه هستش. دوست دیگه‌ای پیامک زدند و آها گفتن که چرا چند دقیقه پیش گفتید 918 پیامک اومده برای کرمانشاه، سرشماره استان‌های کرمانشاه ایران، کردستان و همدان و مرکزی هستش. چش ببخشید، عذرخواهی میکنم. رسول از شیراز گفتن حدود 1% دی ان ای انسان و کلم مشترک هست. حسن شفیع پاسخ اون دوست اون که گفتن که هولوش 95% انسان و کلم مشترکه، گفتن دوست عزیز یهو بگو که اولش کلم بودیم بعد دست و پا در آوردیم دیگه. ممنون. دوستان حدود 40-50% دی ان ای انسان با کلم مشترک هست، بسته به نوع کلم بین 40-50% اشتراک دی ان ای داریم. بیشترین اشتراکمون هم خب میدونیم با میمون ها و شامپانزه هستش، هولوش 97-8%. و به پایان برنامه امروز رادیوم رسیدیم. فردا قرار هست در خصوص واکسن‌ها صحبت بکنیم، در نقاط مختلف دنیا چه واکسن‌هایی تولید شده و ویژگی‌هاشون چی هستش. تا فردا یک شنبه و رادیومی دیگر از همه شما به اتفاق همکارانم هم پرهام تجدد، صدا بردار برنامه شاهان بهلولی، تهیه کننده و من احسان مهرجو از همه شما خدافظی می‌کنم. روز روزگار بر شما خوش.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
رادیو نوشت.
یه روزایی هست که بعدن خاطره میشه، یه خاطره هایی هست که هیچ وقت یادمون نمیره. نبودیم و ندیدیم، ولی باید می بودیم و می دیدیم که 10 تا 22 بهمن 57 چه روزایی بود. روزایی که من اینجا ورقشون می زنم. تو روزنامه اطلاعات که 18 بهمن 57 منتشر شده، عکسی از تظاهرات گسترده مردم دیده میشه و انبوه جمعیت به پشتیبانی از مهندس بازرگان از دیروز سراسر کشور رو پوشونده. روزنامه اطلاعات 18 بهمن 57 درباره ملاقات گروهی از نظامی ها با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. تیتر درشت روزنامه کیهان 18 بهمن 57 درباره مذاکرات پشت پرده درباره سرنوشت شاهه. روزنامه کیهان 18 بهمن 57 از قول امام خمینی نوشته: ادامه نهضت یک تکلیف است و همه باید در یک صف بدون هیچ امتیازی شرکت کنیم. روزنامه اطلاعات 18 بهمن 57 نوشته: برنامه دولت بازرگان جمعه در دانشگاه اعلام می شود. تو روزنامه کیهان 18 بهمن 57 نوشته شده که تظاهرات زاهدان که به طرفداری مهندس بازرگان بوده به خاک و خون کشیده شده و 2 تا 3 نفر شهید شدن و 55 نفر هم مجروح شدن.
آن زمان که بنهادم، آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم، دست خود ز جان شستم از برای آزادی.
روزنامه اطلاعات 18 بهمن 57 از خروج ژنرال هایزر از ایران گفته: کارکنان وزارت خارجه به مهندس بازرگان اطلاع دادند که اردشیر زاهدی اسناد وزارت خانه رو رو بوده. روزنامه اطلاعات 18 بهمن 57 از مخفی شدن دکتر حاج سید جوادی گفته و طی مقاله اتهام توهین به ارتش رو واهی خونده و تأکید کرده که کجای استدلال من تحریک ارتشه. روزنامه اطلاعات 18 بهمن 57 نوشته: به علت فقدان پرسنل کنترل هواپیما در مهرآباد، پرواز هواپیماهای مسافربری به ایران قطع می شود. هر کاری شروع و پایانی داره. اون چیزی که تو فاصله بین نقطه شروع و خط پایان مهمه، خسته نشدن و در حرکت بودنه. کاری که مردم تو روزهای انقلاب خیلی خوب انجامش دادن و تقویم زمستون رو ورق زدن تا بهار پیروزی.
بی قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید.
رسیدیم به ساعت 10. از پخش رادیو جوان صدای ما رو